اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در بحث قضا در درس خارج در باب کتاب مبانی تکمله المنهاج بود و عبارت مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی را در صفحه 6 خوندیم که فرمود قاضی بر دو نوع است، قاضی منصوب و قاضی تحکیم. و در شرح 6 فرمود که قاضی منصوب اجتهاد در او شرط بدون خلاف و شکی بین اصحاب وجود نداره که قضا واجب کفاییه و حفظ نظام بر او متوقفه و شکی نیست که حکم هیچ کسی بر دیگری نافذ نیست مگر زمانی که مجتهد باشه، و دلیل اگر مجتهد باشه اونجا کفایت میکنه که حکم او نافذ باشه، و الا اگر مجتهد نباشه صرف شک در نفوذ حکمش مسابقه با انکارش هست. به قول مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه در کتاب الذریعه الى اصول الشریعه، یک اصلی را ایشون اونجا تأسیس کرده که تا الان هم هنوز علمای ما مکرر تکرار میکنند و ما در بحث حجیت خبر واحد بهش پرداختیم که شک در حجیت برابر با عدم حجیته. وقتی که درباره شخصی شک کنیم که آیا میتونه قاضی باشه یا نه، میگیم اصل عدم حجیته. خب پس ملاحظه فرمودید که در واقع مرحوم آیت الله خویی معتقد است که قاضی منصوب و قاضی تحکیم هر دو شرطش اینه که مجتهد باشه. اما برخی از علما و بزرگان ما آمدن به روایات تمسک کردن، هم به روایات تمسک کردن برای اینکه قاضی منصوب است از ناحیه ائمه علیهم السلام، و هم تمسک کردن که اجتهاد از این روایات در میاد، یعنی وقتی امام میفرماید حجت من است بر شما، یعنی از ناحیه شارع مقدس نسب شده و ازش اجتهاد و شرایط برتر هم استفاده میشه. حالا اجتهاد دیگه فرقی نمیکنه، اجتهاد متجزی باشه یا اجتهاد مطلق باشه. در جلسات قبل اشاره کردیم مرحوم آیت الله اعظم آقای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه در شرح تحریر الوسیله با عنوان تفصیل الشریعه الى تحریر الوسیله تصریح میکنه که فرقی بین قاضی مجتهد مطلق و بین مجتهد متجزی وجود نداره، هر دو میتونن در حقیقت عنوان قاضی قرار بگیرن. خب ببینید دوستان عزیز، برخی از علمای ما و بزرگان ما آمدن به روایت توقیع اسحاق ابن یعقوب تمسک کردن و مدعی شدن که این توقیع شریف دلالت داره بر این که قاضی از ناحیه امام علیه السلام منصوب است و او در واقع تاریکل و امام است. عبارت مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی این بود و مستدل بهی علی ذلک من الروایات، و اون چه که استدلال شده بر او از روایات منها ما رواه الشیخ الصدوق رحمت الله علیه به اسنادی یعنی اسحاق ابن یعقوب من التوقیع. این توقیع بزرگ رقل میکنه که شیخ صدوق نقل کردن. آیا توقیع این بود و اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک، و اما اون چه که سوال کردی از او ارشدک الله و ثبتک، خداوند تو را راهنمایی کنه و پابرجا کنه. این دعای جمله معترضه هست تا اینکه میفرماد و اما الحوادث الواقعه، حوادث جمع حادثه، حادثه هایی که واقع میشه فرج اوفیها الى روات احادیثنا، مراجعه کنید به این در این وقایع به روات راویان حدیث ما، فانهم حجتی علیکم، اینها حجت من بر شما هستن و من حجت خدا هستم. این روایت دوستان عزیز در حقیقت مفادش اینه که این روایت داره میگه که کسی که به عنوان قاضی هست منصوب از امامه و باید در حوادث واقعه به او مراجعه کرد و او حجت امام علیه السلام هست و امام حجت الله. این روایت دوستان عزیز مورد استشهاد بزرگان ما در کتاب قضا هم واقع شده. همونطور که الان اینجا مورد توجه هست. مورد استشهاد بزرگان ما در بحث ولایت فقیه هم واقع شده. الان شما به البه امام، چاپ جدیدی که ازش آمده در مؤسسه نشر آثار امام خمینی جلد 3 مراجعه کنید، بحث ولایت فقیه را که مطرح میکنه امام، این حدیث شریف را آوردن و ایشون استشهاد میکنه بر ولایت مطلقه فقیه، که فقیه جانشین امامه و تالی تلف امام علیه السلام هست. مرحوم آیت الله آقای منتظری رحمت الله علیه در اون دراساتون فی ولایت فقیه مفصل پیرامون این حدیث بحث کرده. در واقع همینطور فقها در بحث اجتهاد و تقلید، یعنی آمدن مدعی شدن که مقلد باید مسائلشو از مجتهد تقلید کنه. خب دلیل تقلید چیه؟ دلیل این که باید از مجتهد پیروی کنه چیه؟ فرمودن احادیثی که رسیده که از جمله این توقیع شریف که فرمود عمل احادیث الواقع حوادث الواقع. اما مرحومات اللازم آقای خویی رحمت الله علیه می فرماد آقا مفاد روایت اگر تمامم باشه، فرزن در باب قضا یا در باب ولایت فقیه یا در باب اجتهاد و تقلید، در کل که هم آیت الله خویی باب قضا را مناقشه میکنه و هم باب اجتهاد و تقلید، اگر چنانچی روایت دلالتش تمام باشه، این روایت ما نمیتونیم در واقع بهش استناد کنیم. چرا؟ چون ضعیف السنده. ضعیف السنده، ضعیف السند از کجا هست دوستان عزیز؟ گفتیم اون اسحاق ابن یعقوب مشخص نیست که کیه. مرحوم فقه الاسلام کلینی رحمت الله علیه این روایت رو از کی نقل میکنه؟ و اینجا بود که ما وارد این روایت شدیم و گفتیم اسناد این روایت رو خوب بررسی کنیم. ببینید دوستان عزیز، من اولا برای شما مفهوم توقیع را معنا کردم. گفتم این توقیع، کلمه توقیع یا کلمه توشیح در عبارات بزرگان ما زمانی میاد که از یک بزرگی صادر شده باشه. مثلا نوشته هایی که از صاحب زمان صلوات الله و سلامه علیه امام زمان علیه السلام صادر میشه، ازش تعبیر میکنن به توقیع. مثلا در آخر کتاب الاحتجاج مرحوم احمد ابن ابی طالب تبرسی می نویسه برای شیخ مفید 3 تا توقیع نازل شد از ناحیه امام زمان علیه السلام، یکی در سال 410 و یکی هم در سال 412 قبل از فوت مرحوم مفید. یک توقیع سومی هم آمد که مرحوم تبرسی او رو نقل نمی کنه، اما اون توقیعات رو از طریق ابن بطریق هلی که معاصر محمد ابن ادریس هلی بوده متوفای 598 و از مرحوم شیخ مفید نقل کرده، که خب من دوستان را به زندگی نامه شیخ مفید و روش فقهی شیخ مفید که در کانال هست دوستان مراجعه کنن. درس های ما را در باب سبک شناسی و منهج شناسی اون مدرسه سطح 4 میگذاره روزهای پنجشنبه. خب دوستان عزیز، حالا ما اگر وارد بشیم و این قضیه را در حقیقت بررسی کنیم، یعنی این توقیع شریف را، ببینید این توقیع شریف از مرحوم کلینی رحمت الله علیه در کتاب شریف اکمال نقل شده، که توجه داشته باشید این روی جلد کلمه این کتاب نوشته کمال الدین و تمام النعمه، اما مرحوم شیخ صدوق در مقدمه کتاب می نویسه و سمیته به اکمال الدین. آخه اسمش شیخ صدوق از آیه شریفه گرفته دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پس اسم حقیقی کتاب هست به نام اکمال الدین و اتمام النعمه. دوستان عزیز، من یک کنفرانسی با عنوان تعلیق نویسی داشتم که توی کانال دیدم گذاشتن، او رو دوستان اگر گوش کنن خیلی جالبه در این قضیه. ببینید دوستان عزیز، ما این روایت را از طریق مرحوم کلینی مرحوم صدوق نقل کنم. صدوق متوفای 381 در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه که در باب امام زمان علیه السلام نوشته این داستان را نقل میکنه. از چی؟ یعنی این توقیع را، ان محمد ابن عصام الکلینی. خب محمد ابن عصام الکلینی کیه؟ ان محمد ابن یعقوب کلینی. محمد ابن یعقوب کلینی که مشخصه دیگه، متوفای 328. پس ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ صدوق با یک واسطه از مرحوم کلینی نقل میکنه. مرحوم صدوق در نیمه دوم قرن چهارم فوت کرده در 381. مرحوم شیخ کلینی در نیمه اول قرن چهارم بوده، یعنی در پایان غیبت صغرا. و شیخ نجاشی می نویسه که مرحوم فرقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی در 329 فوت کرده و مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه می نویسه که مرحوم کلینی در 328 فوت کرده و اتفاقا همه جا قول مرحوم نجاشی مقدم. دوستان عزیز، قول مرحوم نجاشی رو مقدم می دارن چون میگن نجاشی نسبت به شیخ طوسی عزبت بوده، ولی در اینجا قول مرحوم شیخ طوسی معروف و مشهور شده. خب ببینید، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در 381 فوت کرده، مرحوم کلینی رحمت الله علیه در 329. خب در سال 329 یا 328 پدر مرحوم صدوق هم فوت کرده بود، علی ابن باقوی در 329 فوت کرده و 329 هم آخرین سال غیبت صغرا است. مرحوم کلینی در اون آخرین سالهای غیبت صغرا بوده و حتی ما در کتاب کافی شناسی احتمال دادیم که امام عسکری علیه السلام را درک کرده باشه، مرحوم کلینی درک کرده باشه. ببینید دوستان عزیز، واسطه بین مرحوم صدوق و بین مرحوم کلینی میتونیم در واقع یک نفره و اون شما کی؟ صدوق از پدرش نقل میکنه. صدوق از پدرش رسالت و ابی الیه، رساله پدرم به من که در مقدمه من لا یحضره الفقیه نقل میکنه. پس معلوم میشه صدوق میتونه از مرحوم کلینی نقل کنه و اینجا که از طریق محمد ابن عصام کلینی نقل میکنه. خب از مرحوم کلینی که مرحوم نجاشی درباره او در کتاب رجالش می نویسه اوفق و اهل الحدیث، اوفق و اهل الحدیث، اوفق دوستان عزیز عالی ترین درجه توصیل در نزد علمای رجاله، علمای جرح و تعدیله. شما به کتاب شرح و شرح نخبت الفکر شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی متوفای 852 که به وسیله ملا علی قاری حربی صاحب مشکات المصابی نوشته شده مراجعه کنید، میگه جرح و تعدیل 12 مرحله داره. عالی ترین مرحله توثیق اونجاییست که با سیغه تفضیل بیاد، اوثق، با تکرار بیاد، ثقتون ثقتون. مرحوم ثقت الاسلام کلینی، ولی کلینی از کی نقل میکنه؟ ان اسحاق ابن یعقوب. اسحاق ابن یعقوب است که نقل میکنه قال سألت محمد ابن عثمان العمری، از نائب چارم امام زمان علیه السلام، سألت محمد ابن عثمان العمری، از ایشون نقل میکنه. دوستان عزیز، الان العمری توجه داشته باشید مثل العمری نوشته میشه. فرق عمر و عمر در واقع هنگام کتابت علما گفتن ما اگر خواسته باشیم بنویسیم عمر بدون واو می‌نویسیم، اگر خواسته باشیم بنویسیم عمر با واو می‌نویسیم تا تمییز بین دوتا داده شد. خب حالا روشن شد؟ اما نسبت به هر دو یکیه دیگه. به کلمه عمر میشه عمری، به کلمه عمر میشه عمری. باید ما از قرینه بفهمیم که اینجا عمری مراده یا عمری مراده. اینجا میدونیم دیگه محمد ابن عثمان عمری مراده در واقع، و الا در بعضی عبارت ها هم هست که عمری مراده. مرحوم علامه سید محمد باقر روضات خانساری متوفای 1313 در کتاب روضات الجنات اونجا ایشون می نویسه که در ترجمه مرحوم میر سید شریف الدین جرجانی، میگه این میر سید شریف الدین جرجانی متوفای 812 عمری الاصل، علوی الاصل، ببخشید میگه علوی الاصله، در حالی که ابن اثیر در غایت النهایه صاحب غایت النهایه او عمری الاصله. بعد میگه شما برید کلام میر سید شریف الدین جرجانی را در شرح مواقف در باب امیرالمومنین نگاه کنید چی میگه، و کلام اون ابن اثیر را که عمری الاصله در باب امیرالمومنین نگاه کنید، بین این دوتا از زمین تا آسمان فرقه. این کلمه اون، او با او که نسبش به خلیفه ثانی میرسه به قدری از امیرالمؤمنین تجلیل میکنه که لذت میبری. این آقا با او که نسبش به امیرالمؤمنین میرسه ولی میبینید آیه شریفه یتی الله و یتی الرسول رو در شرح مواقف بازی از الدین ایجی که میر سید شریف الدین جرجانی نوشته مراجعه کنید. خب ببینید، پس میگه سألت محمد ابن عثمان العمری ان یوسله، ای ان یوسله مفعول دوم سألتوه، چون ماده سأله دو مفعولیه دوستان عزیز، سأله دو مفعولیه و گاهی منصوب به نزع خافض میاد، یعنی با عن همیشه استعمال میشه. الان شما قرآن رو نگاه کنید، مدام سأله مفعول دومش با عن آمده، اما اینجا عن حذف شده. ان یوسله لی کتابم، برساند به سوی من کتابی را. این ان یوسله لی، او لی باز بر سر مفعول یوسله در آمده و الا لام برای تأکیده و الا اوسله یوسله متعدیه، یعنی ان یوسله لی برساند به سوی من، یعنی حتما هم تأکید رو میرسونه هم حصر رو میرسونه. ما که عجله نداریم در درس و بحث، لذا متن روایات رو خوب بررسی میکنیم، سندش رو خوب بررسی میکنیم. الان میخوام به سند این روایت بپردازم، دو سه جلسه بحث کنیم. ان یوسل علی کتابن، یعنی یک نامه ای را. کتاب دوستان عزیز دو تا اصطلاح داره، یک اصطلاح اگر در اندرون مثلا مطلبی قرار بگیره، مراد از کتاب نوعا نامه ای. مثلا میگیم فلانی به سوی من کتابی نوشت، یعنی نامه ای نوشت. اما کتاب اگر بگیم فلانی کتابی را نوشت، یعنی کتاب نوشت، یک کتابی که بین دفتی هست، ذالک الکتاب. اینجا ذالک الکتاب به معنای یعنی بین دفته، یعنی یک کتابی که چندین ورق است، 300-400 صفحه قرآن کریم، ذالک الکتاب. اما در سوره نمل اگر شما ملاحظه بفرمایید کلمه کتاب آمده، انه قد او بله بلقیس میگه که به سوی من کتاب شریف، کتاب شریفی آمده. برای این که اشتباه نکنم آیه شریفه را اگر نگاه کنم در قرآن، بله ببینم برای خودم یک تجربه بشه که آیه شریفه کلمه کتاب را به کار برده در سوره نمل دوستان عزیز، که خدا بلقیس میفرماید انه، یا در سوره سبع بود، در سوره نمل بود، در سوره سبع بود دوستان عزیز، بله، که میگه به سوی من کتاب کریم، منظور من این کلمه بود، کتاب کریم به سوی من آمده. کتاب در اونجا منظور به معنای نامه. پس توجه داشته باشید که آیه کتاب به معنای ما بین دفتیه که جمعش میاد کتاب، گاهی به معنای نامه هست، نامه هست که در قرآن به هر دو معنا آمده. خب الان دیگه از خدمت شریف با سعادت شما وقت دوستان رو نگیرم، میخواستم این آیه شریفه رو بخوانم، منتها این از خدمت شریف با سعادت شما که سوره سبع رو هم دیدم رد شد در واقع سر فصلش. خب خیلی باشه، در وقت دیگری. پس ببینید معنای کتاب را در اینجا برای دوستان معنا کردم. انهو قد ارسل، بله فرمود که بله، کتابن قد سألتو فیه ان مسائله. ببینید دوستان عزیز در اصطلاحات علم رجال مسائل، ان مسائل اشکلت علیه، مسائلی که بر من مشکل شده، مسائل جمع مسئله، یعنی در واقع گاهی مسئله به معنی رساله میاد. در کتاب رجال نجاشی اگر نگاه کنید، مثلا بعضی جا می نویسه برای او که تعلیف کرد مسائله، مسائل یعنی کتاب، اما اینجا مسائل یعنی سوالها، سوالها از مسائلی، مسئله هایی که سوال کرده بودم، اشکلت علیه. پس باز مسئله هم در کتاب های رجال دوتا معنا داره. گاهی مرحوم، حتی تا دوره شهید اول رحمت الله علیه، مرحوم شهید اول در آیت المرادی کلمه را به کار برده، اونجایی که داره درباره مواسعه و مزایقه بحث میکنه، میگه که ببخشید، اونجایی که درباره تعریف صلات بحث میکنه، دوستان من خواهش میکنم آیت المراد را بیارن، آیت المراد فی شرح نکت الارشاد شهید اول، اونجایی که درباره تعریف صلات شهید میگه یکی از همه اثرهای ما آمده، الف مسئلتن، یک مسئله ای رو تعریف کرده که درش 24 اشکال بر تعریف صلات شهید علامه هلی آورده، او الف مسئلتن یعنی رسالتن، یعنی رسالتن. در کتابهای رجالی و کتابهای فقهی ما تا دوره شهید اول و ثانی مسئله به معنی رساله هم می آمده. مسئله به معنای مسائل یعنی در واقع سوالم می آمده. اینا نکته های ظریفی است دوستان عزیز که آدم با تتبع و با مدام پیگیری بهش میرسه. علف مسئله تن که معناش این نیست یعنی یک مسئله دو خطی تعلیف کرده، یعنی رسالتن. اما از دوره صفویه به بعد دیگه دوستان عزیز این مقاله هایی که ما الان میگیم در نزد دوره صفویه به رساله تبدیل شد. رساله های علما در باب نماز جمعه، رساله های علما در باب غنا، رساله های علما در باب مثلا هلال ماه رمضان، رساله های علما در جهاد، الرسائل الجهادیه، الرسائل الهلالیه، الرسائل مثلا غنائیه. اینا چیزاییست که الان ما میبینیم 4 جلد 5 جلد رساله. تا اینکه در دوره حاضر دیگه دوستان عزیز الان رساله نمیگن، میگن مقاله. اگر در مجله ها چاپ بشه میگن مقاله، اگر مستقل چاپ بشه میگن رساله. اینا تعبیرات فرق بذارید دوستان عزیز. ببینید امام علیه السلام فرمود اشکلت علیه، یعنی در تعبیر این آقا فوردت توقی، توقی از ناحیه امام زمان علیه السلام وارد شد به خط مولانا صاحب زمان، به خط امام زمان علیه السلام فرمود اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.